بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا حمایت خود از جان مکین کاندیدای حزب جمهوری خواه را اعلام کرد. دفعه تصمیم اوپک مبنی بر افزایش ندادن تولید نفت، قیمت نفت در بازارهای جهانی به 105 دلار در هر بشکه رسید. تهران میگوید با اتحادیه اروپا بر سر برنامه اتمیش مذاکره نمی کند. صبح خیر شنوندگان ارجمند، امروز پنجشنبه 16 اسفند ماه سال 1386 هجری شمسی برابر با 6 مارس سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. پارسا شمس.
سپاس از شما. درود شنوندگان عزیز. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا حمایت خود از سناتور جان مکین کاندیدای حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را اعلام کرد. آقای بوش سناتور مکین را مردی نامید که میتواند تصمیم‌های سخت و دشوار بگیرد و همچنین رو از خطر بر نمی‌گرداند. جان مکین سناتور جمهوری خواه ایالت آریزونا توانسته آرای لازم در انتخابات مقدماتی حزب مطبوع خود را به دست آورد. سناتور هیلاری کلینتون با پیروزی در انتخابات مقدماتی در 3 ایالت اوهایو، رودایلند و تگزاس توانست امید به پیروزی را به اردوی انتخاباتی خود بازگرداند. هرچند کاندیدای نهایی حزب دموکرات میان خانم کلینتون و سناتور باراک اوباما هنوز مشخص نشده است. با تصمیم سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک مبنی بر افزایش ندادن تولید نفت، قیمت نفت در بازارهای جهانی افزایش یافته و به رقم 105 دلار در هر بشکه رسید. اوپک در جلسه خود در مقر این سازمان اعلام کرد با توجه به افت ارزش دلار دلیلی برای افزایش تولید نفت وجود ندارد. دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید گفت که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا از این تصمیم سازمان اوپک ابراز ناامیدی کرده است. افت ارزش دلار سرمایه گذاران را تشویق کرده تا در حوزه‌ای مانند معاملات نفتی که به دلار انجام می‌شود پول بیشتری هزینه کرده و درصد خرید را بالا برده است. جمهوری اسلامی ایران درخواست گفتگو با اتحادیه اروپا بر سر مسئله هسته‌ای را رد کرده است. شورای امنیت سازمان ملل قدنامه سوم تحریم ایران را صادر کرد و بار دیگر از ایران خواست تا غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. پس از صدور قطعنامه، 5 کشور عضو دائم شورای امنیت و آلمان موسوم به گروه 5 علاوه 1 درخواست کرده بودند. خاویر سولانو مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا مذاکرات خود با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی را ادامه دهد. رسانه‌های دولتی ایران به نقل از محمود احمدی نژاد اعلام کردند که جمهوری اسلامی از این پس فقط با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مذاکره می‌کند. فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل در بیانیه اعلام کرد که امروز 6 ماه مارس و روز جهانی راه آهن به روز فراخوان بین‌المللی برای آزادی منصور اوسانلو، رئیس زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و محمود صالحی فعال کارگری اختصاص داده شده است. این بیانیه می‌افزاید به این مناسبت اعتراض‌ها و تظاهراتی در 41 کشور از جمله در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن برگزار می‌شود. این فراخوان از حمایت سازمان عفو بین‌الملل و کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری برخوردار است. منصور اوسانلو و شماره دیگر از اعضای سندیکای شرکت واحد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 3 تا 5 سال حبس محکوم شدند. محمود صالحی هم در فروردین ماه سال گذشته در سنندج بازداشت شد. تهران میگوید دوره 4 گفتگوهای جمهوری اسلامی و آمریکا درباره مسائل عراق که چند بار به تعویق افتاده است قرار است امروز در بغداد انجام شود. این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا هنوز انجام این مذاکرات را تایید نکرده است. خبرگزاری دانشجویان ایران ایستا به نقل از رضا امیری مقدم رئیس هیئت ایرانی حاضر در این مذاکرات اعلام کرد گفتگوها سه جانبه و با حضور هیئتی از عراق انجام می شود. این بود اخبار مجله بامدادی. ادامه گزارش ها و همکارم بکتاش خمسه‌پور.
با سپاس از پارسا شمس. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله بامدادی. امروز قرار است رشته تظاهراتی در 10 کشور جهان در پشتیبانی از منصور اوسانلو فعال کارگری زندانی در جمهوری اسلامی برگزار شود. در پی تصمیم اوپک در عدم افزایش تولید نفت انتظار می رود اقتصاد جهانی در ماه‌های آتی با شرایط دشواری روبرو شود. گفتگوی داریم با یک کارشناس امور اقتصادی. کالاهای ایرانی بازارهای عراق را در دست گرفتند. اظهارات شهروندان عراقی را خواهیم شنید. و در جریان کار تازه بهمن قبادی، سینماگر سرشناس ایرانی قرار خواهیم گرفت در گفتگو با خود وی. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. امروز قرار است در ده‌ها کشور جهان یک رشته تظاهرات در حمایت از منصور اوسانلو، رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که مدتی است در زندان به سر می‌برد، برگزار شود. فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل ITF در بیانیه مطبوعاتی اعلام کرده است امروز ششم مارس صدها هزار تن در بیش از 40 کشور جهان به خیابان‌ها خواهند ریخت تا آزادی منصور اوسانلو عضو اتحادیه کارگری ایران را خواستار شوند. دیوید کاکرافت دبیر کل فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل گفته است امروز کارگران در سراسر جهان در کنار همتای ایرانی خود خواهند ایستاد که خواسته ای معقول دارد و آن برخورداری از حق اساسی عضویت در یک اتحادیه است. منصور اوسانلو که 48 سال دارد، رهبر منتخب سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هوم است. وی همینک در زندان اوین در حبس است و گزارش می شود در خطر از دست دادن بینایی یک چشم خود قرار دارد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
به گفته صاحب نظران اقتصاد جهانی در ماه‌های پیش رو شرایط دشواری را تجربه خواهد کرد. این نگرانی عمدتاً زاییده رکود اقتصادی در آمریکا و بالا بودن بهای انرژی است. این در حالی است که روز چهارشنبه اوپک تصمیم گرفت سقف تولید خود را حفظ کند و آن را افزایش ندهد. دکتر سیامک شجاعی اقتصاددان در آمریکا در مورد پیامدهای بالا بودن بهای انرژی برای اقتصاد جهان به رادیو فردا چنین میگوید.
افزایش قیمت نفت باعث میشه که هزینه حمل و نقل و به خصوص هزینه تولید کالاها افزایش پیدا بکنه، یعنی آثار تورمی در بسیاری از قسمت‌های جهان و به خصوص کشورهای صنعتی داشته باشه که در نتیجه اون احتمال داره که با توجه به مسائل اقتصادی دیگری که وجود داره ما مواجه با کند شدن رشد اقتصادی در بعضی از کشورها و حتی در سایر کشورها مواجه با رکود اقتصادی باشیم، یعنی درآمد ملی کاهش پیدا بکنه و در نتیجه این کاهش درآمدهای ملی و کاهش فعالیت‌های اقتصادی امکان این هم هست که حتی تقاضا برای نفت و مواد نفتی کاهش پیدا بکنه، خود اون مسلماً به کشورهای تولید کننده نفت هم لطمه خواهد زد.
آقای دکتر شجاعی، به طور مشخص نگرانی‌های فعلی در مورد اقتصاد ایالات متحده به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان چه ابعادی داره و فکر میکنید پیامد کاهش نرخ برابری ارز این کشور در برابر سایر ارزهای معتبر چه باشه؟
بسیاری از اقتصاددانان معتقد هستند که اقتصاد امریکا وارد یک دوران رکود اقتصادی شده، البته اگر که درآمد ملی برای دو دوره 3 ماهه به طور پشت سر هم رشد منفی داشته باشه رسما میشه گفت که اقتصاد وارد رکود اقتصادی شده، اما در 3 ماهه سوم سال 2007 رشد اقتصادی فقط 0.6% بوده و بانک مرکزی امریکا اعلام کرد که بسیاری از مصرف کنندگان امریکایی میزان هزینه های خودشون رو به شدت کاهش دادن و فروشندگان اجناس و کالاها شاهد این هستن که تقاضا برای کالاشون پایین رفته و به نظر میرسه که تاثیرش هم بر روی تولیدات صنعتی و غیر صنعتی گذاشته. حتی در بخش خدمات هم با کاهش تولید مواجه هستیم و اگر بانک مرکزی نرخ بهره ها رو باز هم کاهش بده و این کمک های بازگرداندن مالیات ها توسط دولت فدرال هم انجام بشه، ممکنه که تاثیر مختصری بر روی این روند داشته باشه. اما کاهش دلار در مقابل سایر ارزهای خارجی یکی از علایلی است که مطرح میشه برای افزایش بی‌رویه قیمت نفت. بسیاری از کسانی که نگران تورم در آینده هستند به بازار سلفخری نفت وجود آوردن که بتونن قدرت خرید خودشون رو و سرمایه‌های خودشون رو در مقابل افزایش قیمت‌ها و تورم و کاهش ارزش پول حفظ بکنن، چون معتقد هستند که نفت بالا خواهد رفت قیمتش روز به روز مثل طلا و خود یکی از عوامل اساسی نگرانی‌ها و مشکلات همین است که قیمت نفت بالا رفته.
دکتر سیامک شجاعی اقتصاددان در آمریکا در مورد پیامدهای بالا بودن بهای انرژی به خصوص نفت برای اقتصاد جهان با حسام مهدوی از رادیو فردا گفتگو میکرد. گزارش آکیس کالاهای ایرانی بازارهای عراق را تسخیر کردند. روزانه محموله های متنوعی از کالاهای ساخت ایران روانه بازارهای عراق می شوند و مورد استقبال هم قرار می گیرند. اما در عراق همه موافق این همه واردات نیستند، زیرا می گویند که گسترش روابط بازرگانی میان ایران و عراق تا کنون یک طرفه بوده است. بر اساس آمار و گزارش های منتشره، کشور عراق دومین بازار بزرگ کالاهای غیر نفتی ایران به شمار می رود. مهین گرجی از رادیو فردا گزارش می دهد.
عراق در حال حاضر دومین بازار صادرات غیر نفتی ایران به حساب می آید و روزانه محموله های زیادی از ایران به مقصد این کشور بارگیری می شود. بر اساس آمار، ایران در سال 2006 1.3 میلیارد دلار کالا به عراق صادر کرده است و این میزان در سال 2007 به 2 میلیارد دلار رسید. اما بر اساس گزارش سرویس تحقیقاتی کنگره آمریکا، عمده واردات عراق را ماهی، ادویه‌جات، میوه، فرش، لباس، مواد اولیه و حتی مبلمان اداری و مواد ساختمانی و دستگاه‌های تهویه هوا تشکیل می‌دهند. اما از اونجایی که فقط به تانکرهای سوخت ایرانی اجازه عبور از مرز مشترک دو کشور داده می‌شود، هر روز کامیون‌های عراقی وارد خاک ایران شده و این کالاها را به مقصد عراق بار می‌زنند. کالاهای ایرانی در عراق بازار خوبی دارند. یک مغازه‌دار عراقی در شهر مرزی کوت به رادیو فردا می‌گوید که اجناس ایرانی بسیار با کیفیت و مناسب است.
کالاهای وارداتی از ایران خیلی عالین، چرا که هم ارزونن و هم کیفیت خیلی خوبی دارن و همین باعث معروفیتشون شده و وقتی اونا رو با تولیدات عراقی مقایسه میکنیم، حتی سبزیجاتی که از ایران میاریم هم به خوبی گوشت و کنسرو و نوشابه هاشونه و همشون ارزونن و با کیفیت.
قیمت مناسب کالاهای ایرانی باعث شده که بیشتر فروشندگان آنها را به کالاهای مشابهی که در کشورهای حوزه خلیج فارس تولید می شود ترجیح بدهند. عراقی ها حتی می گویند که تولیدات ایران حتی از محصولات چینی بهتر و با دوام تر هستند. عبدالحسین، یکی از شیعیان ساکن کربلا، درباره این که چرا کالاهای ایرانی می خرد به رادیو فردا این طور می گوید.
جنس های ایرانی عالی هستند و طعم خوبی دارند و ما هم می خریم. مثلا سرشیر که خیلی خوشمزه است. به نظر من محصولات ایرانی حتی خوشمزه تر از تولیدات عربستان است.
ناحیه جوده زین و سلام صحی هم زین.
اما همه عراقی ها دوست ندارن بازارشان را کالاهای ایرانی پر کند. از جمله نوروز الخلیفه که در کردستان عراق پیمانکار است. آقای الخلیفه از دولت مرکزی عراق میخواهد که از تولیدات داخلی در مقابل کالاهای ایرانی حمایت کند.
ما اصلا احتیاج نداریم که از ایران آب یا چیزهای دیگه وارد کنیم. ایرانی ها فقط به ما برق برسونن. منظورم اینه که بودجه اگه برای این کار هست فقط برای خرید برق از ایران صرف بشه. چطور امکان داره با این خاک حاصلخیزی که ما داریم از ایران خیار یا گوجه وارد کنیم؟ ما حتی خرما رو هم از ایران وارد میکنیم، در حالی که خودمون تو بغداد یا بصره نخلستان داریم. الان هر مغازه‌ای سر بزنیم خرمای بسته‌بندی شده ایران یا ترکیه رو راحت پیدا میکنیم. این درسته؟ یعنی
تلگی معلبات ایرانیه و ترکیه مال تمر معقوله؟
به جز روابط اقتصادی، ایران با وجود ناامن بودن شهرهای زیارتی به دنبال اعزام تعداد زائرین بیشتری به عراق است. در حال حاضر 1500 تا 2000 زائر روزانه وارد عراق می‌شوند و مقامات ایرانی امیدوارند این رقم را به 3 میلیون نفر در سال برسانند.
بازارهای عراق در دست کالاهای ایرانی. مهین گرجی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای 4 فعال مدنی در ایران حکم اعدام صادر کرده است. فعالان حقوق بشر در تلاشند تا از اجرای این احکام جلوگیری کنند. فیروزه خطیبی گزارش میدهد.
خبر حکم اعدام 4 تن از فعالان جامعه مدنی از اهالی کردستان، سیستان و بلوچستان تبدیل به یکی از حادترین مسائل روز در رابطه با مسائل حقوق بشری در داخل ایران شده است. خانم رویا تیموری، فعال حقوق بشری ساکن لس آنجلس:
در آستانه اعدام 4 نفر از جوانان مملکتمون هستیم. فرزاد کمانگر، 30 ساله، معلم با سابقه 12 سال در شهر کامیان کردستان هست. عضو هیئت مدیره شاخه محلی انجمن صنفی معلمان بوده. عضو یکی از گروه‌های محلی حامی محیط زیست بوده. نویسنده ماهنامه رویان از نشریات اداره آموزش و پرورش شهر کامیاران بوده. نویسنده سازمان حقوق بشری محلی که در رابطه با نقض حقوق بشر تو کردستان و استان‌های دیگه می‌نوشته، در ژانویه 2006 در تهران بازداشت شده. و در 25 فوریه 2008 در شعبه 3 دادگاه انقلاب به جرم اقدام علیه امنیت به اعدام محکوم شد بدون حضور هیچ هیئت منصفه ای. فرزاد کمانگر گفته بود خودش که زیر شدیدترین شکنجه های جسمی روحی قرار داره و همچنین یعقوب مهرنهاد روزنامه نگار و دبیر انجمن جوانان صدای عدالت 28 سالشه پدر 3 فرزند اهل سیستان و بلوچستان در پی دستگیری هایی که تو استان زاهدان انجام شد دستگیر شد و به جرم همکاری با گروه جندالله به اعدام محکوم شده خودش این جرم رو رد میکنه در حال حاضر خانوادهش به خصوص همسرش و فرزنداش در نگرانی بسیار شدیدی به سر میبرن دیگری هست علی حیدریان عضو حزب زحمتکشان کردستان هست 29 سالشه برادر یک زندانی سیاسی دیگه هست به اسم عبدالله حیدریان دیگری هست فرهاد وکیلی ایشون معاون سابق اداره جهاد کشاورزی شهرستان سنندج بوده پدر 3 فرزنده بعد از ماها شکنجه تو شعبه 3 دادگاه انقلاب تمام این اسامی که ذکر کردم به اتهام اون چیزی که محاربه خوانده میشه بدون هیچ گونه هیئت منصفه ای در عرض 7 دقیقه که طول دادگاه بوده حکم اعدام این بچه‌ها صادر شده من از تمام فعالان حقوق بشر در تمام سراسر دنیا خواهش میکنم که برای نجات جان این بچه‌ها یک حرکتی انجام بدن
خانم تیموری که برای اطلاع رسانی در این مورد با اغلب سازمان‌های حقوق بشری در تماس بوده است از کثرت تعداد محکومین به اعدام در ایران ابراز نگرانی می‌کند و اینکه این مسئله پیشروی اهداف فعالین حقوق بشری در رابطه با کمک به زندانیان سیاسی داخل ایران را مشکل تر و پیچیده تر می کند.
من با امنستی اینترنشنال در تماس هستم ولی از اونجایی که آمار و ارقام کسانی که حکم اعدام دارن اونقدر زیاد هست در ایران که اینها واقعا من فکر میکنم که اصلا باورشون نمیشه یا نمیتونن از پس این مسئله بر بیان. من فکر میکنم که همه باید با هم یک تشکلی رو ایجاد بکنیم که بتونیم همصدا نامه های مختلف رو به سازمان های حقوق بشری در سراسر دنیا بفرستیم.
رویا تیموری فعال حقوق بشر در گفتگو با رادیو فردا در پی انتشار گزارش‌های درباره تهیه فیلمی از اعترافات 3 دانشجوی دربند دانشگاه امیرکبیر مجید توکلی یکی از این دانشجویان در نامی که از زندان اوین نوشته است اعلام کرده که فیلم اعترافات او و 2 دانشجوی دیگر احسان منصوری و احمد قصابان تحت فشار و شکنجه گرفته شده است محمد علی دادخواه وکیل مدافع این 3 دانشجوی دربند در گفتگو با فرینه عاصمی از رادیو فردا
اینها در دادگاه انقلاب صراحتاً اعلام کردند که تحت شرایط نامناسب از اونها عقاریدی گرفتند و به همین علت دادگاه بعدی یعنی دادگاه عمومی اصولاً به اونها اعتبار نداد و بر همین پایه بود که نهایتاً اعلام کردیم دلیل قابل قبولی رو ارائه بدید و نماینده دادستان در دادگاه هیچ دلیلی ارائه نتوانستن بدهند. بعداً در دادگاه تجدید نظر اعلام کرده بودن که فرصت کم بوده و به اونها اعلام داشتیم که مواعد رو قانون آیین دادرسی منجزاً تعیین کرده که یک هفته است و اون یک هفته را هم دادگاه به دادستان فرصت برای ارائه دلیل داده بود که در این فرصت هم هیچ دلیلی حاکی از وقوع جرم ارائه نشد.
آقای دادخواه مجید توکلی یکی از دانشجویان دربند دانشگاه امیرکبیر و از موکلان شما در نامه‌ای که از زندان اوین نوشته اعلام کرده که فیلم برداری از اون و 2 دانشجوی دیگه تحت فشار و شکنجه بوده. از نظر قانونی اعتراف تحت شکنجه صحیحه؟
در قانون اساسی صراحتاً اعلام شده که هر اقرار و اعلامی که مبتنی بر شکنجه باشه فاقد اعتباره مضافاً به این که در باب ادله اثبات دعوا در قانون مدنی نیز بر این مهم پای فشرده که هر نوع اقراری که متکی به اجبار و تهدید باشه از درجه اعتبار ساقطه بر این مبادی نسبت به چنین اقرارهایی هیچ دادگاهی که روال عادلانه و منصفانه را در پیش داشته باشه نمیتونه علیه متهم به اونها استناد بکنه ضمناً در نظام جهانی یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین فرهنگی سیاسی اجتماعی اقتصادی نیز بر این مهم پای فشردند که رسیدگی نباید مبتنی بر جبر و فشار و شکنجه باشه
آخرین وضعیت پرونده مجید توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان به چه صورته؟ با توجه به اینکه هر کدومشون 80 میلیون تومان وثیقه پرداختن و قرار بوده که چند ماه پیش آزاد بشن.
من امیدوارم با عنایت به اینکه در نظام کهن این سرزمین عید نوروز با توجه به اینکه همزمان با اعتدال حواس و عدالت و دادگری را به یاد می آورد، دادگاه نسبت به این مهم اتخاذ تصمیم بکنه که این جوانان در آغاز سال نو به خانواده هاشون بازگردن، چون هیچ دلیلی حاکی از محکومیت اونها در پرونده به چشم نمی خوره. آخرین دفاع رو گرفتن و دادگاه الان باید حکم بده، یعنی برابر قانون فرصت و مهلتی رو که قانونگذار برای صدور حکم اعلام کرده است سپری شده.
محمد علی دادخواه، وکیل مدافع سه دانشجوی دربند دانشگاه امیرکبیر. با اینکه چهارمین فیلم سینمایی بهمن قبادی با نام نیمه ماه هنوز اجازه نمایش عمومی نگرفته، این فیلمساز در گفتگو با رادیو فردا میگوید در حال تدارک ساخت فیلم پنجم خود است که آن هم در آغاز کار با دشواری‌هایی روبرو شده است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
داستان فیلم نیمه ماه بر محور آخرین روزهای زندگی یک موسیقیدان سالخورده از کردستان ایران به نام ماما دور می‌زند که پس از سرنگونی دیکتاتور پیشین عراق صدام حسین قصد دارد با 10 فرزندش به کردستان عراق رود تا در آنجا کنسرتی با نام فریاد آزادی برپا کند. خواننده این گروه زن جوانی است به نام هشو. این خواننده اما با بیش از 1000 دیگر زن خواننده در روستایی به حال تبعید به سر می‌برد. این زنان جملگی به خاطر آوازخوانی به این دهه دورافتاده تبعید شدند. موسیقیدان سالخورده در فیلم نیمه ماه خود را به این روستای دورافتاده می‌رساند تا هشو را به عنوان خواننده گروه به کردستان عراق برد. اتوبوس حامل نوازندگان به راه می افتد ولی آنها در ایستگاه بازرسی و کنترل مرزی با ماموران برخورد می کنند.
به سلامتی کجا داریم؟
انشالله میخوایم بریم کردستان عراق.
بله؟
ماموران مرزی پس از بازرسی اتوبوس پی به حضور هشو خواننده زن میبرند و در اینجاست که آنها آلات و ابزار و سازهای این گروه موسیقی را خرد می کنند و به این ترتیب جلوی سفر این گروه موسیقی گرفته می شود. فیلم نیمه ماه چهارمین اثر سینمایی بهمن قبادی اگرچه تاکنون در ایران پروانه نمایش نگرفته ولی در اکثر کشورهای جهان از جمله آلمان، فرانسه، اسپانیا، انگلستان، ترکیه و 18 کشور آسیایی و آمریکایی لاتین بر پرده سینماها نشسته است. این فیلم در چندین جشنواره هم به نمایش درآمده و تاکنون چند جایزه را نیز از آن خود کرده که صدف طلایی بزرگترین جایزه فستیوال سن سباستیان در اسپانیا یکی از آنهاست. با توجه به استقبالی که از فیلم نیمه ماه در خارج شده، از بهمن قبادی سازنده آن می‌پرسم چرا این فیلم تاکنون در ایران مجوز نمایش دریافت نکرده؟
باور کن نمیدونم علتش چیه، یعنی خودم شوکم. من اگه فیلمای دیگه‌ای که من نمیخوام اسم ببرم، بعضی از فیلمایی که 2-3 سال گذشته تولید شد و اکران شد ولی توسط دوستان دیگه ساخته شد، اگه من حتی یه سکانس از اون فیلما رو میساختم تا ابد ممنوع کار و شاید از اون مملکت اخراجم می‌کردن. این فیلم به نظرم هیچ مشکلی نداره، به این دلیلم که میدونستم مشکلی نداره، از چند تا بازیگر حرفه‌ای مثل گلشیفته فراهانی، حسن پوشیرازی، هدیه ترانی استفاده کردم که فیلم بتونم تو ایران اکران کنم و دچار خودسانسوری هم شدم، یعنی خودم سانسور کردم به خاطر اینکه فیلم اکران بشه و الان 10-12 دقیقه از فیلم باید درارم. باش خوشبینم، یعنی منتظرم که بهم زنگ بزنن امروز فردا و پرونده نمایش فیلمو بدن. قطعا دقایقی از فیلم سانسور خواهد شد، حاضرم 1-2 دقیقه باشه بپذیرن فیلم تو مملکتم اکران بشه، ولی بیشتر از اون رو اگه لطمه به فیلم بزنه حاضر نیستم کوتاه کنم.
بهمن قبادی سازنده فیلم هایی چون زمانی برای مستی اسب ها، آوازهای سرزمین مادریم و لاک پشت ها هم پرواز می کنند، در ادامه گفتگو با ما به نمونه دیگری از دشواری های خود در گستره فیلم سازی در ایران هم اشاره می کند.
مراکز فرهنگی که الان من پاش توش میذارم که مجاز بگم برای من این پادگان نظامی شده، هیچ ارزشی برای یک هنرمند قائل نیستن. مثل سربازی باید بریم اونجا پاجوف کنیم وایسیم ساعتها تا فرمانده رد بشه، تا به ما یه برگه مرخصی مجوزی بده که توی پارک قدم بزنیم یا دوربینم ببرم توی پارک فیلم بگیرم.
بهمن قبادی با آنکه نیمه ماه چهارمین فیلم سینماییش در ایران پروانه نمایش نگرفته، در حال تدارک ساخت پنجمین فیلم خود در تهران است که آن هم در آغاز کار با دشواری‌هایی روبرو شده است.
گزارش شهرام میریان را می‌شنیدیم. ساعت 7:24:10 و در اینجا ببینیم روزنامه‌های صبح چه نوشتند. مهرداد سپهری.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد از رد صلاحیت‌های گسترده در انتخابات کانون وکلا خبر داده است. به نوشته این روزنامه، انتخابات 25مین دوره هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز پنجشنبه هفته آینده 23 اسفند ماه در شرایطی برگزار می شود که دست کم صلاحیت یک سوم از کاندیداهای انتخابات هیئت مدیره توسط دادگاه عالی انتظامی قضات رد شده است. روزنامه تهران امروز نوشته که برای دور زدن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، مقامات ارشد کشور اجازه دادند پای بانک‌های خارجی به ایران باز شود. به نوشته این روزنامه، طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی دیروز به خبرنگاران گفت که به 5 بانک خارجی اجازه تأسیس 11 شعبه در ایران داده شده است. روزنامه آفتاب یزد در گزارشی با عنوان آغاز ماراتون متفاوت نوشته این دوره از انتخابات از نظر کیفیت و کمیت، حضور جناح‌های گوناگون در انتخابات و مسائل دیگر با اکثر دوره‌های قبلی انتخابات متفاوت است. روزنامه اعتماد ملی از ورود رسانه‌های عمومی به نفع یک جریان خاص در انتخابات خبر داده و نوشته در حالی که قانون انتخابات صریحاً تأکید دارد رسانه‌های عمومی و دولتی نباید به نفع جریان یا گروه خاصی تبلیغ کنند، دیروز برخی از روزنامه‌هایی که از بودجه عمومی و دولتی استفاده می‌کنند رسماً به نفع اصولگرایان وارد صحنه انتخابات شدند. به نوشته این روزنامه، دو روزنامه همشهری و ایران که هر دو از بودجه عمومی و دولتی استفاده می‌کنند در روزهای اخیر با انتشار مطالبی نامزدهای جناح حاکم موسوم به اصولگرایان را تبلیغ می‌کنند. اعتماد ملی همچنین در خبر دیگری از رد صلاحیت عجیب نماینده زرتشتیان در مجلس توسط شورای نگهبان خبر داده است. به نوشته این روزنامه، صلاحیت کورش نیکنام نماینده زرتشتیان در مجلس برای انتخابات مجلس هشتم به خاطر عدم اعتقاد عملی به اسلام رد شده است. روزنامه خراسان به نقل از وزیر ارشاد اسلامی خبر داده که به فیلم سنتوری ساخته داریوش مهرجویی هرگز اجازه نمایش داده نمی شود. به نوشته این روزنامه، صفار هرندی در پاسخ به پرسش دیگری درباره یعقوب یادعلی، داستان نویس و محکومیت او به زندان به خاطر بخشی از داستانش و اینکه مجوز کتاب را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر کرده بود، به این گفته اکتفا کرده که وضعیت او را از دستگاه قضایی کشور جویا شوید، زیرا ما آنچه را که باید انجام می شده انجام داده ایم و از این پس دستگاه قضایی کشور در این زمینه تصمیم گیری می کند.
مرداد سپهری نگاهی داشت به روزنامه های صبح. در روزی که نارنجی پوشان تحت رهبری علی دایی پیروزی دیگری به دست آوردند، نتیجه شهرآورد اصفهان جز تساوی نبود. حبیب روشنزاده و آخرین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته 24 خود را با 6 مسابقه در تهران و شهرستان‌ها آغاز کرد. سپاهان یکی از دو تیم صدر جدولی در بازی خانگی مقابل ذوب‌آهن 2-2 مساوی شد و هر دو تیم استقلال هم در مقابل حریفان به نتیجه مساوی دست یافتند. استقلال تهران در برابر سبابطری بدون گل مساوی کرد و استقلال اهواز در شیراز مقابل برق شیراز 1-1 مساوی شد. سایپا تیم علی دایی در کرج ملوان را 2-1 شکست داد و صنعت نفت هم در آبادان 2-1 پیکان تهران را پشت سر گذاشت. ابو مسلم در مشهد با پیروزی 1-1 راه آهن تهران را بدرقه کرد. در پایان بازی های دیروز لیگ برتر دو تیم پرسپولیس و سپاهان 40 امتیازی هستند که البته پرسپولیس یک بازی کمتر دارد. پرسپولیس روز یک شنبه در ورزشگاه آزادی تیم پاس همدان را پیش روی خواهد داشت. در حال حاضر تیم سبابطری با 39 امتیاز سوم است و ابو مسلم با 36 امتیاز در جای چهارم ایستاده. هر دو تیم استقلال هم 34 امتیازی هستند و در رده های 5 و 6 در جدول قرار دارند. لیگ برتر بسکتبال باشگاه های ایران با قهرمانی تیم مهرام تهران دیشب به پایان رسید. مهرام در دومین بازی فینال 106-93 بر تیم سبابطری پیروز شد تا جام قهرمانی را تصاحب کند. دیدار اول دو تیم 101-93 به سود مهرام بود. سبابطری قهرمان فصل پیش لیگ برتر بسکتبال ایران دوم شد و تیم کاوه پس از پیروزی 84-52 در مقابل ذوب‌آهن به مقام سوم رسید. و در رومانی تیم ملی واترپولوی ایران در مسابقات واترپولوی ورودی بازی‌های المپیک 2008 پکن شکست سنگینی را در برابر تیم واترپولوی آلمان متحمل شد. دیدار دو تیم واترپولوی ایران و آلمان 18-2 به سود آلمان بود. ایران قبلا در مقابل تیم‌های واترپولوی ایتالیا و کانادا نیز شکست خورده و با مکزیک مساوی کرده بود.
آخرین خبرهای ورزشی را میشنیدیم از حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221124113، تکرار میکنم 20420221124113. دیدگاه های خود را بازگو کنید. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر.